رنگ خدایی بگیر، رنگ خدایی بگیر، بچه رنگی بهتر از رنگ خدا به رنگ خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، روز و روزگارتون خوش عزیزان شنونده برنامه برنگ خدا. انشالله ساعات و روزگارتون با مهرورزی به بندگان خدا بگذره. ما هم خدا رو شاکر هستیم که در این برنامه خدمت شما میرسیم. امروز به محضر یکی از سوره های مهم قرآن کریم که میگم مهم به جهت مطالب درونش، سوره مبارکه حجرات. اصلا سوره حجرات سوره اخلاق، سوره آداب، سوره وظایف اجتماعی، سوره معاشرت هاست. نکات جالبی رو ان شاء الله از محضر قرآن خواهیم شنید. آیات 7 به بعد سوره مبارکه حجرات با صدای مرحوم محمد اللیثی رو بشنویم.
واعلموا ان فیکم رسول لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم.
الله، هر جای قرآن و علمو آمده یعنی حواستون باشه، دل بدید، دقت کنید، آگاه باشید که چی؟ ان فیکم رسول الله، اینی که بین شماست فرستاده و سفیر خدا هست. خیلی عجیبه، بدونید اینی که بین شما هست بشر هست، اما فرستاده و سفیر و نماینده خاص خدای تبارک و تعالی هست. نسبت به شما لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگه در خیلی از کارا تابع میل شما باشه لعنتم، خودتون به زحمت میفتید. بنا نیست پیامبر اکرم تابع همه میل و نظر و اقدامات شما باشه. اما از اون طرف میفرماید ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، اما خداوند که صلاحتون رو میخواد، ایمان و گوهر ایمان رو براتون دوست داشتنی کرد. خدا ایمان رو در دل انسان‌ها و مؤمنین قرار میده، محبوبش میکنه و از اون بالاتر زینه فی قلوبکم، تو دلهاتون جذابش هم میکنه. دو تا نکته اینجا هست، بشنویم. توی قسمت بالاتر دو تا نکته باقی مونده. اول اینه که میفرماید توقع نداشته باشید که رهبر الهی دنبال روی امیال و افراد و احزاب و مقالات و جنجال ها باشه. لو یطیع اکن فی کثیر من الامر لعنتم، بلکه اتفاقا برعکس در سوره مبارکه انعام میفرماید و انتوت اکثر من فی الارض یذلوک. پیامبر، اگه شما بخواید اطاعت کنید و دنبال اکثر مردم و مقالات و جنجال ها و حرف ها و احزاب باشید، گمراه میشید، یعنی گمراهتون میکنن. پس یه نکته این که توقع نداشته باشیم که رهبر الهی هرچه که عموم میخوان همون رو انجام بده. دوم، پای ایمان رو وسط میکشه. چقدر قشنگ. ولکن الله حبب الیکم الایمان. پای ایمان رو وسط میکشه، انگار ایمان مساویست با تسلیم پیشوای الهی. میزان ایمان افراد به اندازه تمکین و تسلیم در برابر رهبر الهیه. خوب، و کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان. به عکس، بی ایمانی و انحراف و گناه رو براتون ناخوشایند قرار داده. این چقدر لطف الهی است. ذات آدم معتقد با منکرات، با مظاهر تباهی حساسیت ذات است. به قول امروزی ها میگن آلرژی داره. آدم مؤمن هر جا مظاهر منکرات، فساد، تباهی میبینه حساسیت داره. کره الیکم، خدا این رو برای شما ناخوشایند قرار داده، یعنی نمیتونید ببینید و رد بشید. بعد میفرماید اولئک هم الراشدون. این تیکه رو بشنویم.
اولئک هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم.
اون خدایی که در سوره مبارکه بقره آیه الکرسی می‌فرماید قد تبین الرشد من الغی، یعنی راه را از چاه کاملا براتون مشخص کردیم. اینجا می‌فرماید اولئک هم الراشدون. بله، چنین افرادی در مسیر رشدند، آدمای رشیدی هستند، یعنی کسانی که ایمان در دلشون دوست داشتنی شده، بعد جذاب شده، بعد در مقابل طغیان‌های اجتماعی، انحراف‌های اقتصادی، اخلاقی، سیاسی سکوت نمی‌کنن و ناخوشایند براشون هست، اینا آدم‌های رشیدی‌اند، یا به قول استاد مطهری شخصیت‌های مقتدایی هستند، پیشوای جامعه میشن. یادتونه در سوره مبارکه بقره هم باز کلمه رشد آمده در اون آیه معروف اذا سألک عبادی انی فانی قریب. در انتهای آیه میفرماید ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون، اینهایی که اینگونه هستن چون ایمان به من میارن تو مسیر رشد قرار میگیرن. همه اینا فضلا من الله و نعمه، همه اینها لطف و نعمت خداییه. والله علیم حکیم، خدا دانای کار درسته، خدا علیمه، خدا حکیم هست. حالا به یک بخش از مسائل اجتماعی مسلمانان اشاره میکنه، بشنویم.
و این طائفتان من المؤمنین قتتلوا فأصلحوا بینهما فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى
الله اکبر. الله اکبر، مگه آدم سیر میشه از شنیدن آیات قرآن؟ و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا. ببینید همینطوری داره بحث تعهدات اجتماعی رو برای مسلمانان تذکر میده. میگه اگه دو نفر یا دو گروه از مسلمان ها به جون هم افتادن، اقتتلوا، به جون هم افتادن، فاصلحوا بینهما، آشتیشون بدید. چقدر تو منابع روایی ما و در خود قرآن بحث اصلاح و ثواب اصلاح دادن تأکید شده. در اونجا روایت می‌فرماید هر گامی که بردارید برای اصلاح حسنه‌ای برای شما ثبت میشه. حالا یه مقیاس کوچکش، البته کوچیک هم نیست، یه مقیاس پایین‌ترش میشه اصلاح زن و شوهر، اصلاح دو تا برادر که سالهاست ممکنه با هم خدای نکرده قهر هستند. و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، بیکار نباشید، فاصلحوا بینهما، بلند شید، آشتیشون بدید. حالا اگر یه نفر ساز ناسازگاریش کوک کرد، اگه چنانچه رو طبل ناسازگاری کوبید، فإن بغت احداهما علی الأخرى، اما اگه یکی از اون دو گروه و اون دو کشور به تجاوزگریشون ادامه دادن، فقاتل التي تبقی، شما چیکار کنید؟ با گروه متجاوز بجنگید، حتی تفیع الی امر الله، تا تسلیم فرمان خدا بشه. که تو این مسئله حکم چیه؟ حکم الهی چیه؟ حتی تفیع الی امر الله. بعدش یه لطیفه توش هست، اول آیه رو بشنویم. اگه تسلیم شد اون گروه متجاوز به حکم خدا، دوباره میفرماد آشتیشون بدید. فاصلحوا بینهما، اما نکته لطیفش بالعدل، یعنی این بار با جبران خسارت ها. عدل یعنی قرار دادن هر چیزی در جای خودش. به عدل یعنی بشناسید تجاوزگر کی بوده، باید جبران کنه خسارت هایی رو که زده. و اقسطوا، بله حق رو اجرا کنید، عدالت رو اعمال بکنید. چرا؟ ان الله يحب المقسطين، که عدالت پیشه ها محبوب خدا هستن، اونایی که به دنبال این باشن حق رو به حق دار برسونن. حالا دو نفر یا دو گروه از مسلمان ها با هم دیگه به مقاتله پرداختن، بعد صلح حتما باید مبتنی بر اعمال عدالت باشه، جبران کنن. و اقسطوا ان الله يحب المقسطين. خب آیه پایانی رو هم بشنویم که در تکمیل و تأیید همین آیه بالا هست.
انما المؤمنون اخوة فأصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
الله اکبر، الله اکبر، چقدر زیبا. دوباره میاد بر حفظ وحدت و اخوت جوامع اسلامی و ضرورت مصالحه تأکید میکنه. بعد این بار محکمتر کلمه انما رو اولش میاره. انما المؤمنون اخوه، حقیقتا مسلمونا برادر هم هستن. حکم اخوت ساری و جاریه. فاصلحوا بین اخویکم، این دوباره سه باره داره تأکید میکنه. اگه به اختلاف خوردن آشتیشون بدید، بیکار ننشینید. یه جایی میخوندم یکی از علمای ما شب خوابش نمیبره، عیالش به ایشون میگه چرا نمیخوابی؟ میگه که امروز موفق نشدم گرهی از مردم رو باز کنم، امروز نتونستم دو نفر رو آشتی بدم، امروز نتونستم مانعی رو از سر راه کسی بردارم، خوابم نمیبره. فاصلحوا، بلند شید، اصلاحشون بدید. اینقدر مهم هست شنوندگان محترم که به قول سعدی میگه دروغ مصلحت آمیز. حالا یادمون باشه که همیشه منفعت حاکم نشه یه وقت به جای مصلحت، مصلحت آمیز. میفرماید مؤمنین برادر هم هستن، مسلمانان برادر هستن، حکم اخوت حاکمه. اگه به اختلاف خوردن آشتیشون بدید. و اتقوا الله، مراقب رفتارتون در حضور خدا باشید. درست بگیم، درست رفتار کنیم، معاشرت هامون، معاملاتمون، نوشته هامون حاوی و حامل تقوا باشه. و اتقوا الله لعلکم ترحمون، تا لطف شامل حالتون بشه. بار پروردگارا اونجوری که تو میپسندی ما را قرار بده. اللهم صل علی محمد و آل محمد. تا برنامه بعد به رنگ خدا. یا علی.
دوازدهمین دوره ارزیابی و اعطای گواهینامه تخصصی به قاریان و مدرسان قرائت قرآن کریم. علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی قرآن به نشانی www.quranshora.ir مراجعه نمایند. زمان ثبت نام و ارسال اثر تا 31 خرداد ماه. شورای عالی قرآن.
السلام علیک یا علی ابن موسی. سومین جشنواره بین المللی رسانه ای امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی، خدمت رضوی، مشهد الرضا و جهاد تبیین برگزار می شود. بخش های جشنواره بین المللی رسانه ای امام رضا علیه السلام، رسانه های خبری و تحلیلی، رسانه های مجازی، رسانه های صوتی و تصویری، عکس و گرافیک، مقاله، رساله و پایان نامه، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه های اجتماعی، بخش بین الملل، مهلت ارسال آثار 31 خرداد 1402. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
اسم کم جو، رو مسما را بجو، راز نام ها.
به نام یگان معمار هستی، سلام بر شما همراهان همیشگی برنامه راز نام ها. امیدواریم هر جا که هستید شادی و پیروزی قرین لحظات زندگی شما باشد و تا پایان برنامه شنونده برنامه راز نام ها باشید. در این برنامه قصد داریم درباره بازار اصفهان با شما صحبت کنیم که از نظر ارزش معماری و تاریخی جزو ارزشمندترین آثار شهر اصفهان به شمار می آید. در اینجا بد نیست اشاره کوتاهی به خود واژه بازار داشته باشیم. واژه بازار در زبان پارسی میانه واکار و در زبان پارسی باستان آباکاری بوده. این واژه معادل واژه سبها در سانسکریت است و معنای کلی آن محل اجتماع و داد و ستد است. بازار در واقع به مکانی گفته می شود که دور است از دکانهای بسیار در آن وجود دارند که در برابر یکدیگر قرار گرفتند و غالباً سقفی این دو رسته را به یکدیگر پیوند می دهد. درباره بازار اصفهان باید بگوییم که نگارنده کتاب محاسن اصفهان به نقل از حمزه اصفهانی بنیانگذاری بازار اصفهان را به زمان خلافت منصور عباسی مربوط می‌داند و آورده است که در میدان منطقه یهودیه قدیم در اصفهان بازاری با میدانهایی برای تجار و کسبه بنا گردید. ناصر خسرو، حکیم و شاعر معروف ایرانی در سفرنامه خود درباره بازار اصفهان نوشته است: در اصفهان بازارهای بسیار دیدم و بازاری دیدم از آن صرافان که اندرو 200 صراف بود و هر بازاری را در بندی و دروازه که هیچ جا موضع تنگی نبود. بازار اصفهان مثل بسیاری از آثار تاریخی و معماری ایران، پیشینه بلند و گذشته پرماجرایی دارد. با انتخاب اصفهان به پایتختی در دوران سلجوقیان، شهر اصفهان پیشرفت بسیاری کرد. به ویژه در عهد ملکشاه سلجوقی و وزیر معروفش خواجه نظام الملک، بناهای بسیاری در شهر ایجاد شد و بر رونق اقتصادی آن هم افزوده گشت. در نتیجه بازارها و واحدهای وابسته به آنها در اصفهان گسترش بسیاری یافتند. در زمان حمله وحشیانه مغولان بازار اصفهان از رونق بسیاری برخوردار بود و به مثابه مهمترین مرکز اجتماع مردم شهر اهمیت ویژه‌ای داشت. در زمان حمله تیمور شهر اصفهان غارت شد و بیشتر مردم شهر کشته شدند. در این زمان به اقتصاد شهر و در کنار آن به بازار اصفهان لطمات فراوانی وارد شد. در دوران صفویه پس از عهد سلجوقیان شهر اصفهان دوباره جان گرفت و در نتیجه پیشرفت همه جانبه شهر اصفهان بازارهای قدیمی آن هم گسترش یافت. با انتخاب این شهر به عنوان پایتخت در زمان شاه عباس اول صفوی و انتخاب میدان نقش جهان به منزله مرکز سیاسی و اقتصادی شهر اصفهان، طراحان کوشیدند تا دو بخش قدیم و جدید را به هم ارتباط دهند. به همین منظور ترتیبی داده شد تا بازار قدیمی اصفهان در جهت میدان نقش جهان امتداد پیدا کند. بر این اساس بود که بازار شاهی یا قیصریه در راستای دیوار سلجوقی جنوب شرقی مسجد جمعه برپا شد و در اطراف میدان نقش جهان بازارهای سرپوشیده بسیاری بنا گردید. سردر بازار قیصریه از نظر تناسب و تزئینات کاشی و صحنه‌های نقاشی از نمونه‌های عالی معماری دوران صفویه و از شکوهمندترین سردرهای بازارهای ایران به شمار می‌آید. باید بگوییم که در آن زمان بنای بازار قیصریه بعد از بنای سردر قیصریه به پایان رسید. شاردن، سیاح معروف فرانسوی، در وصف این بازار نوشته است: بزرگترین و با شکوه ترین بازارها، بازارهای اصفهان است. بهترین پارچه ها را در آن می فروشند. روی آن با سقف پوشیده شده. وسط بازار محوطه بزرگ دایره مانندی است که گنبد بسیار بلندی چون سقف خود بازار بر آن زده شده و سمت راست آن زرابخانه و در جانب دیگر آن کاروانسرای باشکوهی موسوم به کاروانسرای شاه قرار گرفته است. زیبایی های شهر اصفهان و بناهای آن محدود به این بازار نیست و هرچه از اصفهان بیشتر بگوییم و بشنویم، بیشتر پی میبریم که به راستی اصفهان نصف جهان است. عزیزان، تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قدس سره با همکاری مراکز حوزوی و دانشگاهی داخلی و خارجی برگزار می کند همایش بین المللی علوم انسانی اسلامی در اندیشه علامه محمد تقی مصباح یزدی رضوان الله تعالی علیه. زمان برگزاری 25 و 26 خرداد ماه 1402. مکان قم، بلوار جمهوری اسلامی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قدس سره. دبیرخانه همایش بین المللی علوم انسانی اسلامی در اندیشه علامه محمد تقی مصباح یزدی رضوان الله علیه.
دوستان عزیز، خیلی ممنون و سپاسگزاریم از همراهیتون با رادیو ایران. شماره تلفن 27-86-309، تلفن گویای رادیو ایران، ثبت کننده پیشنهادها و انتقادهای شما شنوندگان محترم رادیو ایران. لطفاً با این تلفن گویا تماس بگیرید و دیدگاهاتون رو با ما به اشتراک بگذارید. اما دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با برنامه‌ای به نام از سرزمین نور.
از سرزمین نور. نوشته سعید آل رسول.